رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان فرمانی دعوت جوانان به صف ارتش را امضا کرد، ولی همزمان از برخی شهر و نواحی خبر می رسد که مقامات تلاش بازور جلب کردن جوانان را دارند. روزی 3 سپتامبر پرزیدنت تاجیکستان فرمان داد جوانانی که مهلت خدمتشان به آخر رسیده است رخصت شوند و از ماه اکتبر تا آخر ماه نوامبر جوانانی از 18 ساله بالا به ارتش جلب شوند. سال هاست که در مراسم دعوت همزمان شکایت از ابله و یا بازور جلب کردن جوانان به ارتش صدا می دهد. مقامات وجود ابلوا را رد می کنند، ولی پیشتر در شبکه های اجتماعی ده ها نواری نشر شد که نشان می دهد جوانان را با زور به ارتش می برند. در تاجیکستان در دو موسم بهار و تیرما جوانانی از 18 تا 27 ساله را به ارتش دعوت می کنند. مقامات همه ساله گزارش می دهند که اکثر جوانان اختیاری به ارتش رفتند، ولی شکایت ها از ابلوا کم نمی شود. گلبدین حکمتیار سیاستمدار جنجالی افغانستان گفته است احتمال هواپیماهای بی سرنشین از خاک پاکستان یا تاجیکستان وارد افغانستان می شوند. چند هفته باز رسانه های افغانستان از گردش هواپیماهای بی سرنشین در فضای افغانستان خبر می دهند. مقامات طالبان می گویند بی سرنشین ها از آمریکا هستند، ولی بحث بیشتر سر این است که آنها از خاک کدام کشور وارد افغانستان می شوند. گلبدین حکمتیار که بیشتر از موقع طالبان پشتیبانی میکند در خطبه نماز روز جمعه هفته گذشته گفته است دو احتمال وجود دارد: یا اینکه به سرنشین ها از طریق پاکستان از دوحه وارد حریم هوایی افغانستان میشوند و یا هم از تاجیکستان. رسانه های محلی روز 2 سپتامبر خبر دادند که هواپیماهای به سرنشین در ولایت تخار افغانستان هم مرز با تاجیکستان دیده شدند. مقامات آمریکایی روز 31 ایول اعلان کرده بودند که ایمن از زواهری رهبری سازمان ممنوعی القاعده را در مرکز کابل طریق هواپیمای بی سرنشین کشتند. در نتیجه انفجار در داخل یک مکتب در هلمند 4 نفر کشته و 3 تن زخمی شده است. مقامات طالبان در هلمند گفتند که مکتب بچگان با یک موشک ناترکیده بازی کردند و آن ترکیده است. در میان کشته شده ها 2 نفر دختران نیز بودند. در افغانستان که بیش از 40 سال باز جنگ دوام دارد، سالانه 10 ها نفر از مینه ها یا تیرهای ناترکیده کشته می شوند. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه با ایوان نپراتوف، نفری که برای کشتار 5 نفر 25 سال زندانی شده بود و پس از آغاز جنگ در اوکراین آزاد گردید، بعد مرگ مدال برای شجاعت داده است. در این باره سامانه گولگنت و دی اینسایدر خبر دادند. این دو رسانه نوشتند که نپراتوف پس از 12 سال زندان آزاد شده است و با سازمان چویکه واگنر سازشنامه بسته از طرف روسیه به جنگ اوکراین رفته است. نصف مهلت حبس او هنوز باقی مانده بوده است. در سندی که رسانه ها به دست آوردند نوشته شده است که نپراتوف در دونتسک از ترکش سناریات و زخم برداشتن از سر به هلاکت رسیده است. 16 آگوست ولادیمیر پوتین نپراتوف را با مدال برای شجاعت و قهرمانی هنگام عملیات مخصوص قدردانی کرده است. آلمان برای اوکراین 200 میلیون یورو میدهد تا این کشور به ساکنان بیجا شده کمک کند. سازشنامه کمک را امروز 4 سپتامبر سوینیا شولتز وزیر اقتصادی آلمان و دنیس شمیگل سروزیر اوکراین در برلین امضا کردند. شولتز بر این نظر است که اوکراین به کمک جامعه جهانی نمیتواند ساکنان بیجا شده را با غذا و منزل تامین کند. او از دیگر کشورها دعوت کرد که با اوکراین کمک کنند. بر اساس ارزیابی های سازمان ملل متحد 7 میلیون ساکن اوکراین از شهرهای ناامن به منطقه های نسبتاً امن‌تر این کشور کوچیدند. اکثر آنها جای کار و درآمدشان را از دست دادند. از آغاز حمله روسیه به اوکراین از 31 شهروند این کشور مکان زیستش را ترک کرده است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
امام علی خالوف همکار پیشین عزت امان حامی زندانی مهاجران را در تاجیکستان به همکاری با گروه 24 متهم کردند. رهبریت این سازمان و پیوندانش اتهام را به اساس می دانند. گروه 24 در خارج فعال است ولی فعالیتش در حدود تاجیکستان ممنوع است. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات دارم. امام علی خالوف در آخری ماه ایول امسال در یک بازداشتگاه کورسک روسیه ناپدید شده دیرتر از بازداشتگاه در دوشنبه از خود درک داد. نزدیکانش باور دارند که او را با اتهام بافته از روسیه به تاجیکستان آوردند و از سرنوشت آینده او نگران هستند. مقامات تفتیشاتی در اول او را به دعوت عمومی برای عملی نمودن تندگرایی با استفاده از اینترنت گمان بردانسته بودند. مسئولانی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در رابطه با قضیه امام علی خالوف چیزی نمیگویند. دلارام بای محمدی و همسر امام علی خالوف روزی 2 سپتامبر به رادیو آزادی گفت که یک ماه باز امکان ملاقات را با او ندارند و افزود:
دادر ماده بود دو ستیای دیگه چی کردن باستیان. گفتم ستیای چی؟ میگه که گروه 24 دا او را هم کش کردن. میگه 307 قسمی 1, 2, 3, 4 میگه همشه در گردن یعنیم دوداری ما بستیم. میگه با گروه 24 چی کردیم.
امام علی خالوف را ماموران پلیس روسیه روزی 26 می امسال در ایستگاه مسافربرها در ناحیه گرشچنسکی ولایت کورسک دستگیر کردند. در نامه شعبه کارهای داخلی گرشچنسکی به دادستانی همین ناحیه گفته بودند که امام علی خالوف بر اساس مراجعه سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه دنگره از 3 مارس سال 2021 در پی گرد است. خالوی 30 ساله زاده این ناحیه دنگره بوده چند سال باز در روسیه کار و زندگی داشت و در مرکز تاجیکان زیر رهبری عزت‌امان اختیاری یا رضاکار بود و در عهد پندمی کرونا ویروس بیشتر به مهاجران درمانده مدد کرده است. عزت‌امان رئیس سازمان مرکز تاجیکان در مسکو روز 25 مارس سال 2021 از شهروندی روسیه محروم و از قلمرو این کشور رانده شد و در تاجیکستان به مدت طولانی زندانی شده است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
محمد بیگ اتابیکو فعال مدنی از ناحیه مرغابی بدخشان روز 1 سپتامبر در خونش در شهر مسکو دستگیر شده است. جزئیات را از من تویری سفر بشنوید. نزدیکانش ادعا دارند که ماموران انتظامی روسیه همراه دو نماینده تاجیکستان آمدند و از احتمال استرداد اتابیکو و دوشنبه نگران هستند. مقامات روسیه و تاجیکستان اطلاعی ندادند. چندی از افراد نزدیک به اتابیکو روز 2 سپتامبر بر رادیو آزادی گفتند همراه او منصور دلداربیکوف زاده دیگر بدخشان نیز دستگیر شده است، اما او را پس از چند ساعت رها کردند. تقدیر محمد بیگ اتابیکوف هنوز روشن نیست. پیوندانش نمی‌دانند او را در کدام بازداشتگاه نگه می‌دارند. در دو هفته اخیر این فعال دومی بدخشانی است که در پایتخت روسیه دستگیر می‌شود. مقصود غیاث، فعال مدنی و بلاگری زاده بدخشان که بیش از نیم سال باز در مسکو می‌زیست، روز 7 اوگوست در خانه‌اش بازداشت شد. طبق اطلاع پایگاه پرمیر دیلی نیوز، در نیم سال اخیر زیاد از 20 بدخشانی مقیم مسکو دستگیر شدند و یا پنهانی آنها را به تاجیکستان آوردند. مقامات همواره میگویند این افراد با خواهش خود به وطن برگشتند. فعالان حقوق بشر 3 سال پیش گفته بودند که از سال 2005 تا سال 2018 در خارج به خصوص روسیه 15 شهروند تاجیکستان را بوده و بازداشت و یا ناپدید شدند. اکثر این حادثه ها را دارای انگیزه های سیاسی نامیده به نگاه تنقیدی افراد نسبت به حکومت تاجیکستان ربط ندهند. مقامات تاجیکستان پس از نارامی ها در ولایت بدخشان در ماه نوامبر سال 2021 و ماه می امسال ده ها فعال مدنی و تظاهرگران را دستگیر کردند. تنش ها در بدخشان ماه نوامبر سال گذشته و بعدیان اوج گرفت که در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی گلبدین زیوبکوف یک ساکن ناحیه رشت قلعه کشته شد. در جریان تظاهراتی که بعدیان برخاست، دو نفر دیگر به هلاکت رسیدند و 17 نفر جراحت برداشتند. تظاهرات روز 16 می امسال در خروغ نیز با طلب جزا دادن آنهای برخاست که به گفته ساکنان زیوبکوف را بیگناه کشتند. سازمان های بین المللی و کشورهای غربی از سرکوب فعالان مدنی و تظاهرگران در بدخشان اظهار نگرانی کرده و از مقامات تاجیکستان خواستند به حقوق و آزادی های بنیادی مردم ولایت بدخشان احترام بگذارند، درخواستی که تا حالا عکسی صدای نداشته است.
عجیب از زندگی یارم، در این دنیای پر از ما، دمی که پر شود پیمان، دمی کی پور شود پیمان، کسی مردن نمیخواد اگر از اهل قرآن است و یا کی نامسلمان است و یا درویش و سلطان است، کسی مردن و یا درویش و سلطان است، کسی مردن نمیخواد. سوری بگوی از اون کسی مردن نمیخواد، نه یک واقعی نمی خورم، نه دارا و نه بیچارم، نه مسکون و نه آوارم، کسی مردن نمیخواد. بندگی خاکی کسی مردن نمیخواهد، و نور و نار پیوستن از این ویران وارستن، چی جای گفت بگریستن، کسی مردن نمیخواهد. عجیب از زندگی یارم.
نمایندگانی طالبان باری دیگر از تاجیکستان و ازبکستان خواستند چرخبالهای را برگردانند که ماه آگوست سال 2021 به این دو کشور برده شدند. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. با اطلاع تلویزیونی طلوع، محمد یعقوب مجاهد سرپرست وظیفه وزیر دفاع در حکومت طالبان روز 29 آگوست در یک نشست خبری در شهر کابل از برده شدن چرخبال‌های می 17 به دو کشور یادآور شده است. با گفته آقای مجاهد، چرخبال و هواپیماهای برده شده مال مردم افغانستان هستند. میگویند آمریکایی‌ها اجازت نمی‌دهند که چرخبال‌ها را به افغانستان برگردانند. ما در این باره با امریکایی ها صحبت کردیم و با آنها گفتیم که چرخبال ها به مردم افغانستان تعلق دارند و مال شخصی کسی نیستند. در نهایت این اموال باید به افغانستان برگردانیده شود، اظهار داشته است او. نظامی های افغانستانی با این چرخبال ها ماه آگوست سال 2021 زمان فرار کردند که جنگجویان طالبان کابل را غصب کردند. ماه ینور سال جاری نیز طالبان از تاجیکستان و ازبکستان خواسته بودند چرخبال‌ها را برگردانند. حکومت ازبکستان گفت چرخبال‌ها را به مقامات آمریکا برمیگرداند. ماه ایون مایکل کوریلا، سردار ستاد مرکزی نیروهای مسلح آمریکا، ضمن صحبت با ژورنالیستان در تاجیکستان گفت با اینکه طالبان چندین بار تهدید و طلب کردند که این هواپیماها برگردانیده شوند، آنها از تاجیکستان به افغانستان بردن نمی‌شوند، چون که آنها مالی طالبان نیستند. او تخمین کرد که شاید همه و یا قسمی از این هواپیماها به حکومت تاجیکستان داده شوند. من نمیدانم که این کار کی صورت میگیرد، ولی ما در این سمت کار میکنیم، گفت جنرالی آمریکایی.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
ده ها مهاجری تاجیکی که در بازداشتگاه موقتی کراسنی سلو واقع در کنار شهر سنگ پترزبورگ روسیه نگهداری میشوند از مقامات تاجیک خواستند به آنها کمک کنند. آنها که به ویران کردن قاعده های بود و باش متهمان از بی‌تفاوتی مسئولین تاجیک نسبت سرنوشتشان شکایت دارند. در کنسولگری تاجیکستان در شهر سنگ پترزبورگ گفتند اصولی آنها خبر دارند و برای حل مشکلی مهاجران رسیدگی میکنند. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلو ارائه میکنم. در یک نواری که مهاجران بازداشت شده از داخل بازداشتگاه موقتی شهروندان خارجی کراسنوی سل واقع در کنار شهر سنگ پترزبورگ روسیه به رادیو آزادی فرستادند، گفته می شود آنجا شهروندان تاجیکستان بیشتر از یک ماه هست نگهداری می شوند ولی کسی به دادشان نمی رسد. مؤلفی نوار می گوید هرچند آنها برای نقض قاعده های بود و باش بازداشت شدند ولی شرایط نگهداریشان بد است.
همینجا آوردم مدت 35 40 روز 22 روز محکم شدگیم سبب رگیستراسیا ایجا یگان آدم کشم نیست یگان چی هم نیست.
تعدادی مهاجران در این بازداشتگاه حدودی 50 نفر گفته می شود که با گمان نقض قاعده های بود و باش دستگیر شدند. مقامات می گویند مهاجران اجازه کار و اقامت نداشتند و از روسیه اخراج خواهند شد. در کنسولگری تاجیکستان در شهر سنگ پترزبورگ گفتند از بازداشت مهاجران تاجیک آگاه هستند ولی آنها تنها بعد قراری دادگاه می توانند اخراج شوند. حامی جان نظری کنسول ژنرالی تاجیکستان در شهر سنگ پترزبورگ در صحبت به رادیو آزادی گفت بر اساس قاعده های بازداشتگاه آنها حق دارند در 3 ماه یک مرتبه از این مؤسسه دیدن کرده با مهاجران بازداشت شده صحبت کنند.
قانون قاعده های اینجا بسیار سخت هستند لیکن خیلی بطور ما بریم باشد نیست. اونها شرایطشون هست، خوراک میتین، آدما ده حتی تلفن میتین، همونجا دیگه اگر این بار زنگ زنن صحبت کرده باشن، چیزی که اگر برای لازم باشد اینا با ما معلومات میتین که بچهای دیاسپورا دکی مثلا ما با فلان فلان چیزای و ما گرفته همین سو خریداری کرده بوده میتیم شد تا نسکی و دیگر چیزارا. بسیار وقت تاجیک های خود ما قانون میشکنن، روایه نمیکنن، بسیار وقت مناسبتی خوب ندارن با اونها، گپای قبیح میزنن، این چیزارا همش در ما هست.
این کنسول تاجیک از اون نگرانی کرد که بعضن شکایتی مهاجرانه که خودشان قانون رو ویران کرده با گناه خود در بازداشتگاه نشستند نتیجه برعکس میدهد. جمشید شرفزاده یک کارمند کنسولگری تاجیکستان روز 29 آوگوست با رادیو آزادی گفت روز جمعه هفته گذشته همراه با مسئولین این بازداشتگاه صحبت کرده با تمام سند شهروندان تاجیکستان شناس شده است. این هم صحبت رادیو آزادی گفت بر اساس قانون های آن کشور تا زمانی که قرار دادگاه صادر نشود مهاجران جواب داده نمی شوند. با گفته او در اول اونهایی که برای نقض قانونی بود و باش در روسیه بازداشت می شدند از زمان بازداشت تا روز اخراج 3 ماه طول می کشید. حالا بعد از گفتگوهای دو جانبه این مهلت تا یک ماه کم کرده شده است. نزدیک 300 هزار شهروندان تاجیکستان در چند سال اخیر از روسیه اخراج شدند. حامیان حقوق مهاجران بر اینند که در اکثر موارد شهروندان تاجیکستان را به یگان قانون شکنی و با بهانه های ناچیز اخراج میکنند. بختاور جمعیف حقوق شناس و حامی حقوق مهاجران میگوید قانون های عمل کننده هستند که با قانون شکنی کوچک مهاجران را از خاک این کشور میرانند. اما این هم صحبتی ما میگوید در دادگاه هنگام صادر کردن قرار اخراج مهاجران بیشتر به مواد تهیه کرده پلیس تکیه میکنند که نه همیشه واقع دارد. با گفته او در دادگاه ضمنی بررسی چنین پرونده ها اکثرا مواد پیشنهاد کرده وکیلان دفاع مهاجران قبول نمی شود. در روسیه حدود 1 میلیون مهاجر تاجیک کار و زندگی می کنند. پیوسته از نقض حقوقی آنها از جانب کارفرما و مقامات روس خبر نشر می شود.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است ولی به خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم به خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دو میلیون لامپای کم مصرف سیم‌آبدار که مقامات زمان مردم را به استفاده آن مجبور کردند و حالا میگویند از آن دست کشید در انبارهای تاجیکستان خفته‌اند. بعضی از اکولوژیست‌ها سیم‌آب داخلی لامپ‌ها را به حیات ساکنان خطرزا می‌دانند. مقامات میگویند خطر را درک می‌کنند اما برای به‌ضررگردانی و کارکرد لامپای سیم‌آبدار سرمایه ضرور است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. اکولوژ امیدجان اولوگوف از سازمان پیشرفت زیان لامپ های سیم‌آبدار را تحقیق کرده است. او روز 25 آوگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت:
самая главная опасность это порыв тучи. پیش از همه این لامپ ها برای آن خطرناکن که داخلشون ماده سیماب دیده می شود. هنگام شکستن این لامپ ها سیماب از داخل آن اخراج می شود و به هوا حرکت می کند. وقتی که در هوا بخور شد البته از آن ساکنان نفس می کشند. تاثیر آن بیشتر به کودکان منفی است. البته به کلانسالان هم ضرر دارد، اما کودکان گروه آسیب پذیرند. ارگانیسم آنها هنوز رشد نکرده است و سیماب می تواند در آینده بیماری گوناگون از جمله سرطان را به میان آورد.
کارکرد و بی‌ضررگردانی این نوع لامپ‌ها که اخیراً تاجیکستان واردات و فروشش را منع کرد، به یک مشکل جدی تبدیل یافته است. در کارخانه خواجگی منزلی و کمونالی گفتند، بخشی از این لامپ‌های سیمابدار را از گوشه‌های گوناگون کشور برای کارکرد با کارخانه چراغ در شهر اسفرا فرستادند، ولی کارکردش درست برام مانده نشده است. اهلدین خواجایف نماینده این نهاد در صحبت به رادیو آزادی گفت، حالا مسئله بی‌ضررگردانی 2 میلیون لامپ‌های کارناشویم خطرناک برای حیات ساکنان ناروشن مانده است.
در سال 2017 از طرف کوری انفرادی اهرو رایمش کی اجازه نامه برای جانوری لامپ ها گرفتگی از طرف کمیته حفظ محیط زیست باید که از فدراسیون روسیه دو تا دستگاه بی‌ضررگردانی ورود میکرد، اما متاسفانه تا امروز یگم دستگاه ورود کردگی نیست.
در کمیته حفظ محیط زیست گفتند برای کارکرد و بی‌ضررگردانی میلیون ها دانه لامپ های خطرناک کارهایی را انجام دادند. نعیم نعمت‌زاده مسئول کمیته روز 29 آگوست به رادیو آزادی گفت یک دستگاه کارکرد چنین لامپ ها فعال است.
البته در شهر اسفرا در کارخانه جسکا چروخ همین تجهیزات آنها گذاشته شده است، مجهز کرده شده است و کارگران متخصص از فدراسیون روسیه دعوت کرده شد. متخصصانی که با این کار مشغول میشوند اون رو اول در مدت 10 روز آموزوندند، لباس هایی که برای بی‌ضررگردانی برای حفظ خودشون لازم است همه این رو گرفتند و حضور علاقه کار کرده استودان و همه روزه چه گفتم از 3 تا 4 هزار عدد کار کرده شده استودان.
صاحبکار اهرا رحیمو با ریوازی بیشتر از 80 درم برای هر دونه لامپای سیمابدار با هدف کار کرد لامپا ها رو با اسفرا کشونیده در انبارها نگاه می داشته است. وای روز 29 آگوست به رادیو آزادی گفت تنها با یک دستگاهی که از سوی کمیته حفظ محیط زیست نصب شده است کارکرد لامپ های سیمابدار را راه‌اندازی کردند. این در حالی است که نماینده کارخانه خواجگی منزلی و کمونالی میگوید دستگاهی که سال 2018 از طرف خودی کمیته حفظ محیط زیست دسترس و در کارخانه چراغ نصب گردید بنا بر سبب های نامعلوم تا حال به کار آغاز نکرده است. لامپ های سیمابداری که فعلا در انبارهای کشور نگهداری می شود به اطلاع مقامات 20% مقدار عمومی چنین چراغ ها را تشکیل می دهند که با کشور وارد شدند. باقی مانده طوری در اداره های مربوطه گفتند در دست اهالی و پرتوگاه ها می باشد. بعضی از اکولوگا می گویند در تاجیکستان که اهالیش 10 میلیون نفر است و اکثر اویله ها از لامپ های سیمابدار استفاده بردند، به ضررگردانی آن از طرف تنها یک دستگاه در اسفرا کافی نیست. با توجه به خطر مرگباری لامپ های سیمابدار اکولوگا هشدار می دهند که کارکرد و به ضررگردانی آن باید هر چی زودتر به طور ضروری برام مانده شود. حکومت تاجیکستان در یک معرکه نیمه اجباری سال 2009 ساکنان و کارخانه و شرکت ها را به نصب لامپ های کم مصرف وادار کرد. آن زمان آوردن و فروختن فروزانک های تفسون یا لامپ های الیچی رسما منع شد. حالا از ساکنان می خواهند از لامپ های دیودی استفاده کنند که در بسیاری از کشورها رایج است. بعضی از ساکنان نرخ آن را گران می دانند، ولی مقامات از لحاظ سیاسی و اقتصادی بهتر می شمارند.
همیشه غمگینو اگر تو رو نبینو ای بیترینو برای عشق تو تو که دویدون بالی تو میام بگو دنبالی تو دنبالی تو میام بگو حالا کجایی تو برای تو بی خانم من از تمامی جانم بی تو نتانم برای عشق تو تو که دوی دنبالی تو میام بگو دنبالی تو دنبالی تو میام بگو حالا کجایی تو.
گذار بودید و شما
شاهد حادثه عجایب شدید؟
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار او که قند شیرین دارد؟
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد؟ کوچه های دهه شما از همه زیباست؟
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهایی که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نو سامونه ozodi.org یا ozodi.tg.
مدیری عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی با وجود درگیری های سخت در منطقه های اطراف زاپوروژه روز پنجشنبه 1 سپتامبر از این نیروگاه هسته ای تحت اشغال روسیه دیده نمود. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضا زاده بشنوید. انرگو اتم شرکت دولتی انرژی اوکراین در صفحه تلگرام خود نوشت که رافائل گروسی پس از بازدید از این نیروگاه آن را ترک کرد، اما 5 تن از مفتشان آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای به طور موقتی و احتمالاً تا 3 سپتامبر در نیروگاه باقی خواهند ماند. خبرگزاری اینترفاکس روسیه نیز با تکیه به اظهارات مقامات این کشور خروج آقای گروسی از نیروگاه را تایید کرده و نوشته است که 8 تا 12 بازرس آژانس بین المللی انرژی اتمی باقی خواهند ماند. یک مسئول تعیین شده از سوی حکومت روسیه در این منطقه به این خبرگزاری گفته است که رافائل گروسی روز پنجشنبه نیروگاه را ترک کرد، اما مفتشان آژانسی حالا آنجا هستند. اینترفاکس می نویسد که تیم آژانسی با 9 ماشین به نیروگاه آمده بودند و با 4 ماشین برگشتند. خبرگزاری فرانس پرس نیز به نقل از آقای گروسی نوشته است که مفتشان آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای در نیروگاه باقی خواهند ماند. این نیروگاه و منطقه های اطراف آن هفته های گذشته صحنه درگیری و بمباران بودند و بخشهایی از آن نیز آسیب دیده است. این مسئله نگرانی های جهانی را به میان آورد. اوکراین و روسیه یکدیگر را به هدف قرار دادن این نیروگاه متهم کردند. رافائل گروسی نیمه دومی روز پنجشنبه پس از ترک نیروگاه در ویدیوی که از سوی خبرگزاری روسی ریا نوستی نشر شد گفت: ما امروز به دستاورد بسیار مهم رسیدیم و ماندن مفتشان آژانس در این نیروگاه مهم است. او اعلان نکرد که چی تعداد از مفتشان در این نیروگاه و تا چه وقت باقی خواهند ماند، اما آژانسی قبلا گفته بود که میخواهد در نیروگاه زاپوروژه حضوری دائمی داشته باشد. رافائل گروسی افزود در دیدار چند ساعته خود از بزرگترین نیروگاه هسته‌ای اروپا معلومات زیاده به دست آورد. مدیری عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ادامه به تلاش فداکارانه کارمندان و رهبران نیروگاه اشاره کرد که با وجود شرایط بسیار سخت به طور حرفه‌ای به کار خود ادامه می‌دهند. بعد از اشغال این نیروگاه از سوی نظامیان روسیه در اولین روزهای حمله به این کشور، اداره کردن این نیروگاه هنوز در دست کارمندان اوکراینی است. روسیه روز 24 فوریه به اوکراین حمله کرد.
دو چشمم مشکو چشمانی تو باشد، نگاهم بندی میتوانی تو باشد. دو چشمم مشکو چشمانی تو باشد، نگاهم بندی میتوانی تو باشد. زبانم همچو در آتش میسوزد، میگفتی لعل و مرجان تو باشد. زبانم همچو در آتش میسوزد، لعل و مرجان تو باشد. دلم در سینه با مگر قلفی گیره بانی تو باشد، دیدم در سینه با خود میزنده، مگر قلفی گیره بانی تو باشد. سنا خانی بخاریم اگر آن بخاری از تو پیمانی تو باشد. سنا خانی بخاریم اگر آن بخاری از تو پیمانی تو باشد. چشمم مست چشمانی تو باشد، نگاهم بندی میکنی تو باشد.
که جستی لعن و مرجانی تو باشد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز، به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من سروینه زیرغلو هستم، مجری و گرداننده برنامه. تا 15 دقیقه بعدی با شما خواهم بود. مهمانی برنامه ما هستند شاعره شهریه احتمزاد. روز 2 سپتامبر شاعره شهریه مؤلف شعر کورته چتی قلمی 70 ساله شدند. شهریه یکی از شاعرهایی است که متن‌هایش برش اور مردمی نزدیک است.
شهریه احتمزاد 2 سپتامبر سال 1952 در شهر دوشنبه تولد یافته است. ختم کرده فکولته فیلولوژی دانشکده دولتی آموزگاری دوشنبه بوده، فعالیت مهنتی را در نشریات معارف آغاز کرده است. از سال 1992 عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان می باشد. او مؤلف کتاب های مهر شعر، شمیمه نور، اشک شقایق، تمنا، زن در اسارت تنهایی، بوسه های مهتابی در کنار شعر، نیایش استقلال و ترانه سبز است. نمونه های اشعارش در مجله های فرهنگی ایران و افغانستان نیز انتشار یافتند.
خوش آمدید به برنامه. زادروز مبارک باشد و نخست بگوید که زادروزتان را با چی حال و روحیه استقبال میگیرید و زادروز برای شما تنها یک روز تولد است یا بیشتر از آن؟
حتما که در هوای اطرافیز و نفیسی وطن زادروز ما جشن میگیرم، اما یک کنج دلم، یک گوشه دلم سیاه است. از اون که من خیلی عمر دیدم، من میگم که نه خود من، همین انسان همی خیلی بود، از باور نمیکرد است که من گوه میکنم که حالی من همون دختری جوان استم. ولی وقتی که شناسنامه ما میگردانم، من به 70 رسیدم. مادر بزرگم میگفت خوش دولتی که به پیری رسی، و من خوش دولتی دارم امروز که در سینی سال میتوانم حالا هم رقص کنم، میتوانم سرود خونم، میتوانم شعر نویسم. من مثلا احساس نمیکنم که خسته شدم. از صبح از خانه من دورتر از شهر مثلا تا صدبرگ میرسم، دیگر من پیاده میگردم تا اتفاق نویسنده ها میروم، مثلا تا جای کورم میروم، تا قریبی محله سیرک. یعنی که من از شکرانه میکنم که حالا مثلا احتیاج به کسی ندارم، و خوشبختی من همین است که در همین سال، در همین سن سال من به کسی محتاج نشدم. هر چی که یافتم از مهنت دستم بود، که مثلا من حالا من دو سه جا کار میکنم.
هر شاعر سرنوشت خودش را میگوید. اگر شعرهای شما را خواننده تحلیل کند، به این خلاصه میرسد که شهریه یک زندگی سختی را پشت سر کرده است. همین طور است.
میدونید اصلا سرنوشت هر انسان خودش میسوزد برای خودش، و من هر چی که در سرنوشتم درد دیدم، رنج دیدم، عذاب دیدم، بیشتر با گناه خودی من است که کمتر انسان سر و سیما هستم، کمتر حقیقت دوست می دارم، روی راست مثلا نمی توانم هر چی که در دل دارم در زبان دارم، برای همین زیاد مردم من دوست نمی دارن. و سرنوشت من از کودکی مشکل بود، چون که مادرم در دانشگاه همراه پدرم می خوند و من گرفته به قشلوق می برن پیش مادر بزرگم. این چیزها بود که البته در زندگی من نقشی خیلی داغ گذاشتن. شوهرم کردم، شوهرم هرچند آدمی خوب بود، آدمی خوب بود، ولی سببی از هم جداش پشخوری آیله ما هم همون بود که شوهرم زبونش بد بود، و از همین سبب ما زود از همدیگر جدا شدیم و همین دختر یگانه هم شهلا حاصل همون زندگی یک دو سه ساله است.
شعر کورته چیتی قلمی حسیات عاشقانه یک دخترک دهاتی است و شما همیشه در شعرهایتان، در اشعارتان درباره از غم و شادی زنانه خود میگوید و اون چیزی که شما رو احاطه کرده است، آیا این تنها درد خود شما است؟
البته میدونید اصلا که شاعر اولا درد خودش می نویسد، یعنی هر چیزی که میبینید شاعر راوی زمان خیش است، صورتگیری زمان خیش است، هر چیزی رو که میبیند روی دفتر نقش میکند، مثل که رسام تابلو میکشد، یعنی همه خیر. و آهسته آهسته نمون شعری خصوصی من است او همگانی می شود. مثلا میش کرتای چیت قلمی این شعری هست که شعری خیلی ساده است، شعریت ندارد، مثلا از لحاظ تصویر، از لحاظ مثلا گویم که شعری بلند نه، این یک شعری که ساده دخترانه است. وقتی که جوان بودم احساس هم زیباست که سالار می شود، احساس ها می میرد، بعد عقل، اون وقت شاید عقل من کمتر بود ولی احساس هم بلند بود. گفتم و وقتی که خیردین همینه یک خیلی آهنگسازی در رادیو در اسامبلی دریو کار میکنند با آهنگ در آوردن، من یاد دارم باری اول هشتم مرد بود و در کدام با مناسبت هشتم مرد رئیس جمهور زنها رو یک پیاله چای داده بودن و ما همونجا رفته بودیم که همین ملکه همین سرود خوند باری اول اونجا صداد و یادم هست که رئیس جمهور باز التماس کردن یک بار دیگر همین سرود با گشته خونده بود. یعنی از وقتی که شعر هست خودی شعر مخاطب من شما هستید، مثلا دیگرها هستن، اما سرود مخاطب بسیار دارد، یعنی سرود بلندتر است،
بدل‌ها بیشتر
جا میشد، هر کس در او خودش در میابد.
شما از کمترین شاعرهای هستید که در شبکه های اجتماعی فعال هستید و حتی در موضوع های سیاسی و اجتماعی نظر خود را می نویسید. آیا شعر، منظورم شعر خوب، می تواند در زمان فناوری های مصنوعی قلب آدم را به نیکی روانه کند؟
می دونید من فکر میکنم که شاید در دیگر ملت ها، در دیگر خلقیت ها همین شعر امروز نقش گم کرده باشد، اما در ادبیات، در زندگی مردم تاجیک شعر تا حالا نقش حتی بلندتر شده است. و من امروز ها تلویزیون های مثلا روسیه نگاه میکنم و بعدی که همین استقلال شد مثلا در روسیه از شعر کم توجه به شعر نداشتن، اما امروز مسئله اینمین شعر میدونه چه خیلی است، هم در روز شادی هم در روز غم. امروز در روز غمی روسیه اون یک تکیه بردار شده است. هر روز قریب روزای شنبه من از چند برنامهش میبینم که شعر میخونن. من فکر میکردم که فقط در تاجیکستان، در تاجیکستان شعر موندگار است، با اون خاطر اگر که شعر خوب باشد، مثل شعر بزر باشد، مثل شعر لایق باشد، مثل شعر فرزانه باشد و گلرخسار باشد، حتما که این شعر موندگار است.
شما در بعضی از شعرهای خود از سیاست های غرب، از جمله امریکا تنقید میکنید، آیا شما میتوانید سببی اصلی چنین موقع گیریتون رو شرح دهید؟
میدونید به هر صورت من روسیه را برای چی دوست میدارم؟ در روسیه همه خیش و اقربای من هستند، همه خیش تبارم بغیر از من و خواهرم در همینجا، دیگر همه ما در همونجا هستیم. 30 سال باز نون روسیه را میخورن، فرزندوشون هم مکتبای عالی همونجا تموم کردن، یعنی و و نه تنها خیشتبار من، برای خیشتبار خودم نه، برای تمام مردم 90 کویز مردم تاجیکستان که از همون جنون میخورد. وقتی میگن که نون یک کس خوردی 40 سال فکر میکنی، به همین خاطر نباشد. من میدونم، من اگر من سیاست خوب میدونم، من میدونم که اینجا روسیه هم ناحق است، اینجا امریکا هم مثلا میتواند گویم که ناحق است. یعنی عیب از دو طرف است، گناه از دو طرف است. اما من طرف روسیه به فتنها به خاطر که وطن من آباد میکند، وطن من نان میدهد. شما تصور کنید که خانه که در روسیه نباشد، او خانه نان ندارد. امروز بسیاری ها می بیان، من همسایه که کمپیرکای هستن که هیچ که ندارن، همراهی من مثلا پسر ندارم، زندگیشون مشکل است. و همین بودجه ما را هم پولی روسیه پر میکند، پنسیه میگیریم، نفقه میگیریم، معاش میگیریم، همش آخر خواهیم نخواهیم میگن کچ شینو سخن راست بگو. من به همین خاطر احترام میکنم، ولی وقتی که من فکر میکنم که تصور کرده نمیتونم که مثلا دیگر دولت اومده مثلا یک دهی من یا یک روستای من غصب کرده گیرد، من این طاقت کرده نمیتونم. ولی تنها به خاطر اقتصاد روسیه را من تنفسه میگیرم.
شما از شاهدان دوره جنگ داخلی تاجیکستان هستید که این دوره سخت را از سر گذرانیدید. آیا درباره اون چیزی نوشتید و آیا ادبیات تاجیک توانست سبق اون دوره را به جامعه فهماند و یا رساند؟
هر کسی که کتاب نویش برای همین جنگ سال 92 با قلم آورد، روی دفتر آورد، یک گونته هم همه کتاب های همینوی من خوندم، از این طرف به گفته از این طرف هم همه به طرف خود کشید. مردم دو طرف بود، همین دو طرف که بود، از اون طرفش هم، یعنی از این دو طرف هر کسی که نویست جانب خودش نویست. من کتاب نیافتم که حقیقت باشد، چون که من همه را دیدم، همه چه دیدم، بچه هستم دیدم. من پدرم را قربانی کردم. امروز یک کتاب نیست، یک مواد نیست که حقیقتی سال 92 را آورده باشد، نیست خیلی مواد. از هر جانبی که میخونم تکیه بخیش میکند. یا آدم نویسد که اصلا، من بسیار فکر میکنم اصلا از همین ملت نباشد. ملت ما خیلی ملت همدیگر دوستدار است، همدیگر دوست میدارد و خیال میکنم که نمیخوان یک کس رنجونن. یک انسان باشد که از همین دو طرف نباشد، بی طرفونه، همینه روی آب بیارد در اساسی. مثلا حالا اینقدر تاریخ 30 سال چی است در پیش تاریخ ما رودکی در 1500 سال و 1250 سال پیش گرانده. امروز هم در باره او میدونیم. چرا ما 30 سال پیش واقعه ها را نمیتوانیم که حقیقت نگارانه روی دفتر بیاوریم؟
حالا هم شما رو یک عاشق با نام الهام تشویش میدید؟
بله بله، میدونید عاشقی های در جوانی عاشق میشدیم. یک انسان بود که عاشق میشدید، خیلی جوان دوست میداشتید، شعر میگفتید. اما در پیری گفتم که برای تسکین، همون روزگار پیش نظر میآید و میگوید که چرا من خیل نکردم، چرا من خیل نکردم، چرا من خیل دوست نداشتم، چرا من در حضور او نبودم، من در با مثلا واخوری نرفتم. و همینوی امروز با طرز دیگر. اما عاشقانه میگوید، عاشقانه میگوید، زیباتر میگوید. یعنی که وقتی که عقل بالاتر هست آرومتر میگوید، به احساس مثل کرتای چیتی قلمی نمیگوید. یه غزل میگوید که آرام اما خیلی نازک، خیلی زیبا.
معلمه، در آستانه جشن 70 سالگرد عمرتون میتوانید یکی از شعرهای خود را برای هوادارانتون بخونید؟
از آسمان ستاره عشق آرزو کنم، تا با مداد با دل خود گفتگو کنم. خانم به زندگی پاک، خانم به زندگانی پاک و فتاب را، در شبنمی سپیده دمان شستشو کنم.
شنونده عزیز، شما برنامه مهمانی آزادی رو شنیدید و هم صحبتی ما بودن شایره شهری احتمزاد. تو برنامه های بعدی خدا نگهدار.
افتنم ترتگی چیتی قلمی در دلم عشقی علم سوزی تو بود، در دلم عشقی علم سوزی تو بود، در لبم خندگی دشمن گیریان، در سرم هدیه نوروزی تو بود، در سرم هدیه نوروزی تو بود، در لبم خندگی دشمن گیریان،
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شورمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. نورالله مرادوف ورزشکاری تاجیک در مسابقه قهرمانی آسیا اوید با تایکواندو WT میانی نورسان جوانان و ورزشکاران امکاناتشان محدود که از 23 تا 27 آوگوست در شهر هوشیمین ویتنام برگزار شد مدال برنجی به دست آورد. در مسابقه قهرمانی آسیا دو ورزشکاری تاجیک محمد رضا شکوروف و نورالله مرادوف در رقابت ها میان جوانان شرکت کردند. نورالله مرادوف در وزن تا 51 کیلو بعد دو پیروزی بر ورزشکاران مغولستان و قزاقستان در نیم فینال از نماینده تایپی چین مغلوب گردیده جای سیوم را گرفت. محمد رضا شکوروف باشد در وزن تا 59 کیلو در اولین محاربهش از ورزشکاری ژاپن شکست خورد. فرهاد نعمتوف مربی دسته منتخب تایکواندو WTF تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت
این سال باشد بازم خوبتر و بهتر شرایط ها فراهم آورده شدند، یعنی که اون ورزشگرانی که در مسابقه های بین المللی می توانند پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند بردارند، آنها با استیپندیه های کمیته ملی المپی و استیپندیه کمیته جوانان ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان سرفراز گردانیده میشن و همه طرفه برای سفربر نمودن با مسابقه های خارجه همه طرفه تلاش و حرکت کرده ایستادن برای ما را سفربر نمودن به همه این مسابقه ها.
امینجان عبدالفیاض یگانه ورزشگری بود که تاجیکستان را در مسابقه قهرمانی جهان اوید با جودا میانی نورسان تا 18 ساله که از 24 تا 28 آوگوست در پایتخت بوسنیا و هرزگوینا شهر سرایو دایر گردید نمایندگی کرد. او در رقابت ها در وزن تا 73 کیلو بر اساس قرعه کشی به سبقت از دور دوم پرداخت و بر رقیبش ناهید ترگولیف از آذربایجان غالب آمد، ولی پهلوان نورس تاجیک در دور بعدی از نماینده گرجستان گیورگی میشویلیدزه مغلوب شد و از حق ادامه مبارزه برای مدال محروم گشت. در مسابقه قهرمانی جهان میانی نورسان در سرایو بیش از 480 ورزشکار از 60 کشور شرکت ورزید. در رقابت های انفرادی در حساب عمومی دسته‌ای منتخب فرانسه با کسب 6 مدال که 3 تاش طلا است مقام اول را صاحب شد. دسته منتخب نورسان فوتبال تاجیکستان با رهبری سرمربی رحمت الله فضایلوف در بازی سوم و آخرینش در مسابقه بین المللی به خاطره پرزیدنت سابق اسوسیاسیون فوتبال ازبکستان میر ابرار عثمانوف از تیم نورسان ازبکستان با حساب بزرگ 0-5 شکست خورد. این بازی 27 آوگوست در ورزشگاه پختکاری شهر تاشکند برگزار شد. در بازی دیگری دور سوم این مسابقه تیم نورسان ایران دسته ژاپن را با حساب 3-1 مغلوب کرد. یادآور می شوم دسته منتخب نورسان تاجیکستان قبلا در جام یادبود میر ابرار عثمانوف در تاشکند از تیم ژاپن با حساب 0-2 و از تیم ایران با حساب 1-2 مغلوب شده بود. همین طریق دسته میزبان ازبکستان با کسب 7 امتیاز غالب این مسابقه گردید. تیم ایران نیز 7 امتیاز به دست آورد و با نظر داشت تناسب توپ‌ها مقام دوم را صاحب کرد. منتخب ژاپن با کسب 3 امتیاز سوم شد، ولی دسته تاجیکستان بدون امتیاز در جای آخرین قرار گرفت. باید گفت که جام یادبود میر ابرار عثمانوف برای فوتبال بازان نورس تاجیک یک مرحله آمادگی به مسابقات انتخابی جام آسیا 2023 محسوب میشد. ضمناً منتخب نورسان تاجیکستان در این مسابقات در گروه H که از 5 تا 9 اکتبر امسال در دوشنبه صورت میگیرد با دسته های نورسان افغانستان، تیمور شرقی و مغولستان رقابت میکند. بازی های دور چورک نهایی جام تاجیکستان آید به فوتبال نتیجه گیری شد. دسته فیزکند واسه از تیم کوکتاش رودکی با حساب 1-2 شکست خورد. از خطه خوجند در میدان خود کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه را با حساب 1-0 مغلوب نمود. خطلان باختر در مهمانی سرای کمری 5 را با حساب 1-0 ناکام کرد. استقلال دوشنبه در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی به دسته روشن کلوب با حساب 1-0 غالب شد. به این ترتیب از روی نتیجه گیری بازی های چهارک فینال جام تاجیکستان 4 دسته به دور نیمه نهایی راه یافت. در نیم فینال استقلال با اسخطا و خطلان با کوکتاش رقابت خواهند کرد. بازی های اولی نیم فینال جام ملی روزهای 17 و 18 سپتامبر، بازی های جوابی باشند روزهای 15 و 16 اکتبر برگزار می شوند. شماره شاگردان فوتبال تاجیک که در باشگاه های خارجی بازی می کنند سال تا سال زیاد می شود. در این حال بیش از 20 نفری آنها در باشگاه های فوتبالی کشورهای اوروپا و آسیا هنرنمایی می کنند. از همه بیشتر 4 نفرشان اعضای باشگاه های فوتبالی ازبکستان می باشند. زایر جورابایف در سرخانی ترمیز، دورانجان ارگاشف در بنیادکاری تاشکند، منوچهر سفرف در لکمتیوی تاشکند و علیشر جلیلف در اگیمکه آلملیق هنر خود را نمایش می دهند. 3 بازیگر دیگر، وحدت هنانف، احسان پنجشنبه و شیریدین بابایف، عضوی باشگاه های فوتبال ایرانند. با 3 نفری دیگر، نوریدین دورانوف، کامران تورسونوف و دلیر یادگارف شرف باشگاه های فوتبال هندوستان را حمایه می کنند. نیم حمایتگر نوریدین دورانوف که الان عضوی باشگاه فوتبال محمدن کلکوته هندوستان می باشد، بر رادیوی آزادی گفت:
تمام شرایط ها مهیاست. میدان ورزشی ما در سطح عالی، جای خوبی ما، جایی که ما خوراک می خونیم، شرایط ها برای ما تامین کردن.
در باشگاه های فوتبال بلاروس نیز 3 نماینده تاجیکستان، شهرام سمیف، محمد شریف سید خواجه و عبدالفتاح خدایدادزاده هستند. 2 نفر، مهربان کریموف و کبیر سلیم شایف، در باشگاه فوتبال دینامو افتای مالدوا بازی می کنند. اینچنین پرویز عمربایف در بلغارستان، امیربیگ جورابایف در فیلیپین، حمدانی کمالوف در اسپانیا و خسرو تویرف در قزاقستان هنروری می نمایند. همچنین باز یک چند دست پروران فوتبال تاجیک به مانند علی جان عینی در کراسنودار روسیه، مرادعلی حق نظرف در ترکیه، رستم سویرف در استونیا، نازیم بابا جانوف در بحرین و جمالالدین زردیف در مالدیو بازی میکنند. در واقع بیشتر فوتبال بازان تاجیک که حالا در باشگاه های کشورهای خارجی هنربری میکنند اعضای دسته منتخب تاجیکستان میباشند و در مورد ضرورت به هیئت تیم ملی دعوت کرده میشوند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دوستان عثمانوف چوباندازی جوانی که یک نواری چالاکیش در شبکه یوتیوب میلیون ها بیننده را به حیرت انداخته است، میگوید به سبب تنگ دستی نمیتواند این کسب دوست داشتش را دوام دهد. وی بهار امسال همچون تماشابین در یک مسابقه بوزکشی اشتراک داشت و اسب سرکش را زود رام کرد. این حالت در ذهن بینندگان چنان تصور را حاصل کرده بود که او صاحب اسب بادپاست، ولی خودی او و آیلش می گوید سال هاست که در آرزوی خریداری اسب هست و برای عملی شوی آرزویش حالا همچون مهاجر مهنتی در روسیه قرار دارد. همکاری ما فرزان محمدی با این قهرمان یوتیوب و با اویلش صحبت کرد و گزارش تهیه ساخت که حالا به توجه شما شنوندگانی عزیز پیشکش می شود.
نوروز امسال داستان 25 ساله همراه پیوندانش به تماشای بزکشی از پنجکند به خوجند آمده بود و شاهد سرکشی اسب گردید. داستان از همان حادثه نقل میکند که صدها نفر تماشاچان را از شنگ اسب خلاص کرد و میلیون ها مخلصان اسب تازی را به وجد آورد.
طرفم اومد ما علا جامش قطیدم و بالی اسب سوار شدم در سنتری کالی با بعد به نزدی بلندگی یک چیز دادم، بلندگی یک برفتم، نامم را گفتم، بعد گفتم مکافات نامه برندم.
بعد از بابای نمی بوزه بسکشی با همین خیلی یک وضعیت شده من که یک پلوان چوان بوزه کدام همراه اول اسب اسب دارم اسب خوری شد اسب خوری شد اسب همین خیلی گریز گریز کده همین خیلی اسب اختیز بود اول مردم برفته مردمی ابلوش خیز کرده مردمی زده سو انچه مردمی یک سویتا مردمی زده چپا کرده گوشت رفتن بود. بعد همین جیانی من عثمان دوستان یک هنر نمایی کرد که همین خیز کرده رفته همین جمعی اسب داشت و همین رفتار اسب که همین دویدن اسب که برابرش دویدن و خودش بچه سپرسیمین بچه خیز کرده رفته اسب داشت و گردنده آورده.
بسیاری ها در شهر این نوار نوشتند که این چوبانداز چالاک شهروند یکی از همسایه کشور تاجیکستان است، ولی خود داستان میگوید وی ساکن شهر پنجکن میباشد و در محله لولی تباران نوآباد زندگی میکند. پدرش میگوید هرچند آنها صاحب اسب نیستند، ولی پسرش به این کسب از خردسالی ذوق بلند داشت.
اگر در خوجند باشد از خوجند در پنجکند می بیاد، از پنجکند در خوجند نو همیز پیتامین همیز دوان پیت کجا اولاقی کلام باشد هم طرح میاره شبکش بلنده می کنند تمون ویشتون است میجا شده هم خیلی کارو با.
پیوندان داستان این کسب را میراث بابایش میلیبای شکروف می دانند. بابای میلیبای 82 سال دارد و تا 60 سالگش به قول خودش اسب تازی کرده است.
بس کردم همین دیگره ها داستان رو همین اسبای من رو سوار می شدن و خونه قدمی آمدن و سوار می شدن همون بچه دیگره همین قد مشغولات می کردن دیگر اکن چیگم که پر شدم اسبای پروختم و پر شدم
خواه نماند
والدین داستان میگن این فرزندشان در آیله پسری کلانی است و بار روزگار خانواده اساساً به دوش اوست. چندین سال است که برای تبابت پدر و مادرش زحمت میکشد.
من تاجیکستان با بسیارترین مرد کاری میکند. هر کجا رفته زندگی کرده به جای همه پدرش دارشان همه خط چهار طرف میجنبد. همین دو فرزندار شد یک ساعت حبلبه نمیستد. این طرف میبیاد این طرف برانده میرد. رسیه بیام به جای همه داروهای پدرش برانده رفت. مهم پرشد که شدگی. یک تو گرده خودم اگر شده شبهرم ماندگی. چهار سال شد.
ولی داستان نیاد دارد در رانده صاحب اسب گردد یا با نفرانی که اسب ورزشی دارند همکاری نماید.
نیش همین همه سال همه خط شاخ کرد که بانگو قرض گرفته باشه نکتا اس میگرم گفتم خط شاخ کرد با خودم گفتم که بچه جان من چهار سوم پلات کسید من باشه قرض دار کرد هیچ کارت بود نمیشد گفته خودم نماندم همین پدر دختی نختر شما بعد گرفتم میگرفتم اکن همین به جای هوای برامده رفتیم پدرمه داراشم یک ماه دو ماه زیاد گرم بعد یکتا اسب گرم گفته برامده رفتیم.
پیوندانش میگویند بعد هنرنمایش در مسابقه نوروزی امسال مسئولان برگزاری آن طریق بلندگویک هنرنمایی داستان را وصف کردند و 500 سامانی مکافات پولی دادند. ولی بندشه آنها باید این جوان برای صاحب شدن به اسب از سوی دولت و حکومت یا اسب پروران دستگیری یابد و هنرش را صیقل بدهد.
این خیلی گیتای که هنرمند گیتای منم خیلی برای سپورت با امسال نشانتی که در خودم نمو خداشون نشانتی همه تمام جهان با نمویان شوند. اگر این هم حرمت دولت ما هست، حرمت تاجیکستان هست.
اسب پروری و اسب سواری ظاهراً شغل یا هابی دوست داشته برخی از منصبداران تاجیک نیز هست. نرخ اسبای آنها که در مسابقه ها شرکت می کنند به گفته حالدان ها به صدها هزار دلار می رسد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهری پنجکنت.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان می بریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی می کنم. تنسیت و شاد باشید.